اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین. در سیر تاریخی تقیه رسیدیم به دوره امام صادق. دوره امام باقر رو بیان کردیم و اینکه از نظر زمانی چگونه دوره‌ای بوده، تقریبا همون شرایط بر فضای دوره امام صادق هم مستولی است. حضرت دوره امامتشون سه دوره داره. دوره اولش مصادف با حکومت هشام ابن عبدالملکه که از 105 تا 125 بوده و دوره سختی هم هست، به این معنی که او مقتدر بوده، مسلط بوده و اختیارات کاملی در مسائل خودش داشته. حد فاصله 125 تا 145 که دوره آشوب‌های درونی است. از یه طرفی تا 132 دوره ضعف بنی امیه و سقوطشون، بعدم تا 145 چندان حکومت اهل العباس قوت نگرفته، قدرت نگرفته، هنوز آزادی‌های ائمه سلب نشده. دوره سوم سه سال آخره، از 145 تا 148 که دوره منصوره و این دوره خب دوره سختی دوباره میشه از جهت اینکه شرایط رو دوباره منصور کلن سخت میکنه. از نظر تاریخی خب همه اینا زراری عبدالله ابن عباس هن. علی ابن عبدالله ابن عباس خودش چندان دخالتی در مسائل حکومتی نداره. فرزندش محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس کسیست که به نوعی زعامت کیسانیه رو پیدا میکنه و یه بحث مفصلی داره که حالا عبدالله ابن جعفر بوده، یه اختلافاتی توشون وجود داره که به من همون ابو هاشمی که صحبت شد و گفتم از فرزند محمد حنفی است، چگونه اینم حالا یه طنز تاریخه که چگونه یه زعامت و ولایت و امامت این گروه مبارز میفته دست از خاندان امیرالمومنین به خاندان عباس منتقل میشه. در دوره اواخر بنی الامیه محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس مرده و ابراهیم امام شده، تقریبا پسرش بهش بگن ابراهیم امام شده، امام جریان مبارزین که به اسم او هم ابو مسلم خراسانی قیام میکرده. او هم میمیره یا کشته میشه در زندان و زعامت میرسه به ابوالعباس صفاح. ابوالعباس صفاح کلن دوره حکومتش از 132 تا 136، 4 سال بیشتر نیست. بعد از او حکومت میرسه به منصور که از 136 تا 158، یه دوره نسبتاً طولانی است. 136 تا 158 یعنی تقریباً 18 سال، 22 سال. و دوره اولش منصور بینم دوانقی هم میگن یعنی منصور به دانقه، چون دانق مرغی است که خیلی گدا صفت دونه برمیچینه، میگن اینم خصلتاً خصلت بزاری نداشته. بعد منصور حکومت میرسه به پسرش مهدی که این لقب مهدی هم عمدن گذاشته بودند. دوره حکومت او خیلی طولانی نیست، از 158 تا 169، یعنی 11 سال تقریبا. بعد از او حکومت میرسه به پسرش هادی عباسی. هادی یه سال حاکمه، برادر هادی هارونه که هارون میاد سر کار و او حدود 23 سال خلافت داره. پسر هادی پسر مهدیه، برادر هارون، یعنی هارون پسر مهدیه. خب هارون که 193 فوت کرده، معروف دیگه، جنگ امین و مأمون که چگونه شد و دوره زعامت هارون قوی ترین دوره زعامت بنی العباس. اول امینه حدود 4 سال، بعد 5 سال 193 تا 198، بعد مأمون میاد تا 218 20 سال، بعد مأمون میرسه به معتصم که برادر دوباره مأمونه که این تا 227 9 سال، بعد معتصم میرسه به واسق پسر معتصم پسر اولش که 232، و بعد از واسق میرسه متوکل که دوباره برادر واسقه، یعنی پسر معتصمه که تا 247. این دوره ارتباط ائمه ما با این هاست. بعدش دیگه ادامه داره اینها طبیعتاً، هی ولی این دوره‌ای که ما ائمه مبایدها مواجه هستن با این گروهه. متوکل یه فرقی با بقیه که داره که اینقدر بعضن هست اینه که دوباره بازگشت بعد از دوره مأمون از اعتزال به مکتب اهل حدیثه، یعنی کسیست که برگشته و احمد ابن حنبل و خواسته و احترامش کرده و دوباره تکریمش کرده بعد از داستان محنت و داستان آزمایش و اون قصه های معروف دوره مأمون که اعتزال گرایی رو رونق داده، ابن عبی دعاد و قصه های معروفی که دارن، دوباره به نوعی بازگشته که همین خست دست فرمون دیگه میمونه تو بنی العباس. یعنی این دوره عقل گرایی بنی العباس از دوره مأمون شروع شده، از 198 تا 218 که دوره مأمونه، که اونم اوائلش هم نیست، اواسطش این قصه شکل میگیره، تا 232 که واسق مرده و دوره عزیز شروع شده، دوره متوکل شروع شده. متوکل همون در اصل تربیتی که داشته و الان مسائل داخلی هم که وجود داشته دیگه، اینا خیلی وقتا گرایشات داخلیه به گروه‌های مختلف به سبب جنگ‌های قدرت هم هست. این شاکله بنی العباس در ذهنمون باشه. مجموعشون دوره امام صادق به 3 دوره تقسیم کردن. گفتن دوره اولش که دوره ارتباط با دوره عبدالملک هشام ابن عبدالملک، خب دوره نسبتا سختی است. دوره میانی اون دوره بازه و دوره آخر 3 سال دوباره دوره سختی میشه. یک موردی رو دیروز بهش اشاره کردم، بازم رو تاکید میکنم که این مسئله مهمیه، اینه که از دوره امام باقر ارتباطات به گونه‌ای شکل گرفته که اهل سنت هم می اومدن پیش ائمه. این نکته خیلی مهمی است از نظر تاریخی. یعنی قبل از او این کسانی که خدمت ائمه می اومدن خلصین من عباد الله بودن دیگه، شیعه خالص بودن، هر حرفی رو میشنیدن، هر حرفی هم جایی نمی بردن، بلدم بودن چه کار باید بکنن. از این دوره نه، دوره در هم بر همه، یعنی اونا اومدن یه مقدار جنگ ها و اختلافات قبلی کم رنگ شده، به خصوص پایان بنی امیه است، اونا ضعیف شدن، یه عده مردم دیگه نمی ترسیدن، می اومدن سراغ ائمه. این دوره ها دوره هایی که طبیعتا زمان برای بحث تقیه شکل گرفته. به همین جهت هم گفتم که عمده روایات، یعنی از 106 روایتی که مربوط به تقیه است و بهار جمع کرده، 53 روایتش این دقیقا نصفش مربوط به امام صادقه. تازه یه سری دیگه‌اش هم امام صادق حکایت کرده از امام باقر و ائمه، بازم راوی حضرت صادق و اشاره از ناحیه حضرت صادق. همینطور بحث مهمش که بسیار اهمیت داره و اون بحث اضاعه رو پررنگ میکنه، این که مراقب باشید اسرار رو بیرون نگید، اضاعه نکنید، کتمان بکنید، که این برمیگرده به همین درهم بودن فضا. یعنی شاگردانی که یا کسانی که حضور پیدا میکردند و ارادتمند بودند و اعتقادات خوبی داشتند، و کسایی که بعضا میومدن و حرفایی رو میگرفتن میبردن نمیفهمیدن، باعث گمراهی میشده. و این باز اینه که گمراه میشدن دو جورن، یه عدهشون اصل رو بل میکنن، یعنی اونه ماشه آدم های متوهمی هن، یه خیالاتی دارن، بلند پروازی هایی دارن. یه عدهشون قالی میشدن، یعنی غلوب میکردن. مسائل نوع دوم که در بحثمون بود، تقیه نوع دوم از هر دو گروهه. یعنی مواردی داریم که پیداست از رد به اینا میگه، میگه شما ها میرید به کسایی میگید اینا ازش قلوب برداشت میکنن، درک درستی از مسئله امامت ندارن، درک درستی از مسئله ولایت ندارن، یه سر از بحث الوهیت در میارن، مثل ابن عبدالخطاب و اینا میشه. یا این که مثل داستان معراج پیامبر میشه، تا نقل میکنید میگه اینا خودشون معتقدن به همروزقل و به همروزقل وراس رسو خیالات و اینا ول میکنن میرن. این دوران دورانی است که تقیه اضاعاتی، یعنی تقیه این که اضاعه نکنید، سر رو نگردارید، این فقط مال کسانی است که بتوانند هضمش کنند، بیشتر برمیگرده باز به دوره امام صادق. و این گونه که گفتن از 44 حدیثی که تو این حوزه هست 27 تاش مال امام صادقه، یعنی بیشترین تنبه مال همین دوره است که مراقب باشید این مسئله رو بیان نکنید. به 60% رو در حقیقت امام صادق توجه دادن.
چون در این دوره خزر باز بوده، عکسش میشه
استنباط
کرد که خزر باز بوده
تقیه کمتر میشه. نگاه کنید عرضم همینه، مسئله در رابطه با امام صادق هر کدوم از اینا دوره ای داره. یکی از وقتی فضا باز میشه ممکنه تغییر فقهی دیگه نباشه، یعنی تغییر در حیث فقه نباشه، حالا عذاب استم بگه اشکالی نداره. اما یکی بعد مسائل درونی خاندانه که یه احتمالی داده شده، یه روایتی خوندیم که میگفتش حضرت گفتن کل ما تقارب هازل امر این کان اشد و تقییتن یا کان تقییت و فیه مثلا اشد تعبیلی، کل ما تقارب هازل امر، هرچی نزدیکتر به این دوره میشیم. یه عده از کسایی که تاریخ نگارن میگن امام صادق زمزمه قیام داشته، یعنی اگه شرایط فراهم میشده قیام بوده، تو شرایط به امریسته ایست، و این احتمال بوده که حضرت بخواد قیام بکنه. لذا میگه به اصحاب سر میگه هرچه نزدیکتر به اون زمان میشیم حواستون باشه کمتر مسائل داخلی رو بگید. پس تقیه از حیث مسائل فقهی این حکمی، اونجا موقعه بگیم نه. تقیه از حیث مسائل شخصی بگیم نه، ولی تقیه از حیث مسائل حوزه داخله حضرت ممکنه در دوره هایش پررنگ بوده، اتفاقا وقتی اوضاع شیر تو شیر بوده ظرفیت این حرکت های اجتماعی بیشتر بوده، طبیعتا باید محدودتر بیان میکردن. ولی نکته آخری که اون نکته که اول از همه اشاره کردم اینه که خب اوضاع باز بوده، این تقیه مسائل کلامی نوع دوم از تقیه هامون، این اتفاقا چون این فضا باز بوده بیشتر باید حواسا جمع بوده، چون این فضا باز بوده ممکن بوده افراد شروع کنن دیگه نترسن بگن، راحت بگن. یه روایتی داره از چیز قشنگه، روایتی داره از ابوبصیر که تازه ابوبصیر از اصحاب سره 421 نوشتم اینجا، حالا ببینید روایتو، خیلی روایت مضمون جالبی داره. مشکات الانوار نقل میکنه، مثلا همین معلب نخونه ایست، کسی که همین جمعی روایت ازش داره، این معلا رو خیلی عزیزت بهش میگه مراقب باش، نگی نگی نگی، آخرم میره میگه، آخرم میگیرم میگوشنش سر همین. حالا یه روایت داره اینجا عن ابی بصیر، این کتاب الاشرای بهاره، قال قلت لعبی عبدالله، میگه به حضرت گفتم ما لنا من یخبرنا به ما یکون شماکان علیون یخبر و اصحابه. میگه چیه، ما یه کسی نداریم که خبر از آینده بده، همونطوری که امیرالمومنین به اصحابش خبر از آینده میداد. فقال علیه السلام، حضرت فهمید که ابو بصیر مثلا چند نداره به امام کنایه میزنه، میگن بلی والله شما هم دارید، ولیکن هات حدیثن واحدن حدست تو که فکتنت، یه روایت بگو همه تو گفته باشه نرفته باشی بیرون بگی، هر چی گفتم رفتی گفتی. فقال ابو بصیر فوالله ما وجدت حدیثا واحدا کتم تو، من یک روایت که کتمانش کرده باشم دم نیست، این همه جا میره، هر جا موردی بوده این هست. خب این علتش چیه؟ علتش همین فضای بازه است، نمیترسیدن، علتش اینه که نمیگرفت طرف رو زندان کنن چون فضا بازه، میومدن میگفتن، اون وقت دو تا اثر برش بار میشده، یه عده قالی میشدن یه عده نمیکردن میرفتن، میگفتن آنها اصلا اینا معلومه یه خیالاتی هست، درک درستی از موقعیت نداشت. این احادیث مربوط به ازائه لعل مربوط به این دوره، یعنی حضور، گفتم حجاب معاصریت، خب ائمه رو میدیدن یمشی فی الاسواق یأکل، این میدیدن، خب اینه، این به این اعتقادی که ما امروز داریم که نمیدونم بهم روز غلورا به این که اینا اساساً واسطه فیضن، اینو اگه میخواسته بیاد بیان بکنه دو حالت پیش میمده، یا غلوب یا هیچی، مرتبه اینا خیال وافیه، دروغ بغله، اینا اصلا یه گروهی هستن عجیب غریب، حرفای عجیب غریبی میزنن، یه اعتقاداتی راجع به هم دیگه دارن، به حساب به ائمهشون دارن، درک درستی از موضوع پدید نمی اومده. این حجاب معاصر یک دائما ائمه تنبه دادن و تو کلام از صادق هست که آقا مراقب باشید نگید، اینو بیانش نکن. موارد دیگه از حیث امام صادق شمارش کردن، یکیش اینه که مثلا در رابطه با لباس سیاه که گفته شده به این که لباس سیاه خب در فقه شیعه مکروه پوشیدنش، ولی در روایت اومده که امام صادق وقتی در حیره به سر می برده، صفاح یه لباسی رو، یه لباس بارونی رو بر حضرت می فرسته، یه طرف سیاه یه طرف سفید، حضرت هم می پوشن. بعد تعبیر دارن میگن اما انی البسه و انا اعلم انه لباس اهل النار، می پوشن ولی این لباس لباس اهل جهنمه. خب یکی هم موارد تقیه است که به نوعی بنای درگیری با اونها نیست. یا در روایتی وارد شده که امام حتی آثر و پنبه های لباس خودش رو هم با اینکه سیاه و مکروه و شعار بن العباس هم بوده سیاه کرده بوده. در بعض مواردش که میخواستم اتفاقا این رو پیدا کنم، آدرسی که این کتاب داده نمیخوره، اینه که ائمه تو موارد تو درون خودشون وقتی صحبت میکردن از بن العباس ولد سابع یاد میکرده، سابع عکس عباسه. این میگه آدرسی که داده به جایی که داده به وسائل داده، اون جلد وسائل نمیخونه، حالا الان من یادم رفت سرچ کنم که ببینم اینو پیدا کنید، الان اگه داشته باشید پیدا کنید. این ولد سابع یاد میکنه ازش که به نوعی نشونگر اینه که فضا مثلا میخواستن داشته به این حرف بزنن بگن بنی عباس، میگفتن ولد سابع. در بعضی از روایات وارد شده که در راه یه عده از اصحاب به حضرت رسیدن، وقتی از روبرو اومدن سرشون رو برگردوندن یا به حضرت سلام نکردن، ولی بعدش رسیدن به حضرت و خلاصه به حضرت گفتن ما علت این که این کار کردیم این بود که خلاصه میخواستیم شما اذیت نشید، یعنی بنای این بود که مثلا معلوم نشه، یه پنهانکاری بود. اینو مرحوم مجلسی داره روایتش، مضمون دیگه ای هم داشت توش که میگه که حماد بن واقد لحام میگه استقبلت ابا عبدالله فی طریق فاعرضت عنه به وجهی و مزلت، میگه از روبرو حضرت میومد من سرمو برگردوندم و گذشتم و دخلت علی بعد از ذلك، بعد مدتی بر حضرت وارد شدم فقلت و جلت و فداش انی لعلقاک، من دیدم و اصرف و وجهی کراحت ان اشق علیک، سرم رو برگردوندم به خاطر اینکه میخواستم شما دچار مشکل نشید. فقال لی رحمک الله لکن رجل لقینی امس فی موضع کذا و کذا فقال علی علیک السلام یا ابا عبدالله، ما احسن ولا عجمن، خوبم نکرد. ببینید چه فضایی بوده، مثلا حضرت اونجا دلش نمیخواست شناخته بشه، مثلا میگم مثلا واسه تو یه جایی بوده لای مجموعه‌ای بوده حضرت نمیخواست شناخته بشه، این میگه من دیدم شما نمیخواید شناخته بشید، از روبرو که میایید من محل داشتم رفتم رد شدم، ببخشید مثلا میخواستم شما تو مشکل نیفتید. حالا این میتونه مشکل باشه تو حج باشه، بشناسن اذیت کنن حاجی یا حضرت رو از باب محبت، یا اینکه یه جایی بوده مجموعه بوده شروع فلوق بوده حالا به هر علتی، یا اینکه اگه میفهمیدن اذیت میکردن، خیلی انگیزه ها میتونه متعدد باشه. حضرت اون وقت برعکس میگه آره به کار تو کار خوبی کردی، یه نفری اومد ما رو دید وسط اونجا اومد گفت السلام علیکم یا ابا عبدالله، شروع کرد ما به سلام علیکم و کار قشنگی هم نکرد. اما از اون طرف در همین دوره حضرت صادق یه مواردی داریم که گفته نه سلام بکنید به هم، سلام نکرده و عبور نکنید، یا در رابطه با زیارت امام حسین گفته که حتما ترک نکنید برید، یعنی در حالی که در همین دوره است، ولی بعد گفته مثلا یواشکی برید یا چگونه برید، یه جوری برید که مشکل براتون پیدا نشه، ولی ضمناً هم کربلا رفته باشید. یعنی این مورد هم داریم که علی رغم اینکه همچین دوره سختی هست که سفارشاتی بر مقابلش هم داره. یه تعبیری دارم که مجلسی هم خیلی مفصل بهش پرداخته در این مورد، بله از کافی هم نقل میکنه که سند روایت البته مرسل است، اما به هر حال عثمان بن عیساشو نقل کرده، ممکنه بگیم از مرسلات بدی نیست. یه تعبیری داره حضرت میگه کفو السنتکم، ببینید این نکته جالبی داره زمان رو نشون میده، و الزمو بیوتکم، حرف نزنید برید تو خونه هاتون بشید، این دیگه از مصادیق بارز تغییر است. دقیقا به نظر میرسه دوره تغییره، یعنی دوره ایست که حکومت داره عوض میشه. فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُكُمْ أَمْرٌ تَخُصُّونَ بِهِ أَبَدًا، چیزی که اختصاص به شما داره به تو نمیرسه. ولا تزال از زیدیت لکم وقا
ابدا زیدیه سفر شما. مرحوم مجلسی در این باره میگه اولا کفو و السنتکم یعنی اظهار دین نکنید، افشاء اسرار نکنید، الزم و بیوتکم یعنی برید خونه خیلی با مردم رفت آمد نکنید. حالا ما رو دوره خاص سختی ظاهره که وقتی رفت آمد میکنید مشهور میشید. ایشون اینجوری معنا کردم که که دوم روایت رو که لایوسی بکم امرون امر رو گرفته شیعون نوشته اگه تقیه رو استعمال بکنید هیچ ضرری از مخالفین به شما نمیرسه، تخصونه به یعنی یک ضرری که مخصوص شیعه امامیه باشه، اما این ممکنه اینگونه نگیری معنا رو، معنا این گونه بگیریم برید بشینید این تغییر حکومت چیزی گیر شما نمیاره، حکومت از بنی امیه به یه گروه دیگه میرسه، فکر نکنید شما بیفتید وسط دعوا چیزی گیرتون بیاد. یه مسئله داره که تو قیام اون محمد نفس زکیه وقتی میخواستن قیام بکنن حضرت گفت به این نمیرسه، اگه برسه به اون صاحب ردای اصفر میرسه، به اون صاحب ردای اصفر اون که پیرن زرد اون که عبا زرده که همین ابوالعباس صفاح بوده یا منصور بوده که میگن به اون میرسه. این یه معنام اینه که میگه برید بشینید وارد دعوا نشید، از این نمد تو این قضیه بر شما چیزی در نمیاد، یعنی شما وارد دعوا نکنید خودتونو، دعوای بن العباس و بنی امیه. اما مجلسی اینجوری مرحوم مجلسی اینجوری معنا نکرده، ایشون معنا کرده یعنی اگه تغییر انجام بدید ضرر نمی کنید، اذیت نمی شید، تخصونه هم گفته یعنی اون ضرری که احیانا شیعیان رو بخواد دربر بگیره مخصوص اونا باشه نه اون بر شما نمیاد. بعد اون نکته دومش که ولا تزال و زیدی لکم وقا، سه احتمال در رابطه باش وجود داره. یکی این که بگیم که دو تا احتمال، این دو تا اولیاش مال مرحوم مجلسیه، یکی که بگیم آقا زیدیه چون عرب تقیه نیستن میرن یه چیزایی رو میگن همون حرفایی که شما میخواید پخش بشه اونا پخش میکنن، لزومی نداره شما خودتون جلو بندازید پخش کنید. یعنی مثلا این که فرض کنید خلفا ناحقن، اینو شما نمیخواد برید بگید، زیدیه میگن من بلکفایی هسته بگید. یه احتمال دوم این که اونا چون دو تنگتی زن و اهل جنگن حکومت دنبال اوناست، کار به شما نداره، یعنی اون در حقیقت سپر بر شما، اونا دنبال اونه. یه احتمال سومی هم ممکنه باشه که این دیگران دادن، گفتن یعنی نگاه کنید سرنوشت قیام‌های زیدیه رو ببینید هیچ کدوم به نتیجه نرسیده، چون قیام‌های زیدیه زیاده در اون مقطع، از شهید فخر یا محمد نفس زکیه خود زید ابن علی یحیی ابن زید، میگه ببینید اینا به نتیجه نرسید، ببینید از همون عبرت بگیرید دیگه شما قیام نکنید. یکی دیگه از نوار تقیه در رابطه با دوره حضرت اینه که حضرت از منصور گله کرده، از حضرت گفته هان شما چرا به امام صادق قیام میخوایی بکنی، که یکی از علائمه که این کلما تقارب هذا الامر یعنی قیامی بوده. باز این از نظر زمانی من توش کار نکردم، از مقاطعی است که میشه روش تحقیق کرد، این که ممکنه این قیام اشاره به قیام اسماعیل باشه، چون اسماعیل اهل قیامه، پسر حضرت که اسماعیلیان بعد از او دائما در حال مبارزن، و بعد محمد ابن اسماعیل پسر اسماعیل که نوه حضرت باشه، خیلی اینا اهل قیام بودن، اسماعیل گروه داشته لشکر داشته و آمادگی برای قیام در اسماعیل زیاده،
که ممکنه خود حضرت هم اهل به هر علتی این رو تشخیص نمیداده، ولی این کلما تقارب هذا الامر اشاره به قیام اسماعیله. خب اسماعیل در زمان خود حضرت به رحمت خدا رفت. بعضی هم مثلا میگن از اون بحث ابن ابوالخطاب، بحث ابوالخطاب که گفتم از غلاته، بعض از اهل سنت تو کتاباشون دارن که ابوالخطاب ارتباط با اسماعیل داشت، یه جاهای خط قیام رو از اسماعیل گرفته بود، نه بحثای اعتقادی قلوب رو، بحث اصل قیام رو که یه قیامی داره تو منطقه شمال، منطقه موصل اگه اشتباه نکنه. اینجا ممکنه به این جهت بالاخره از منصور دفعه رو به حضرت میکنه، میگه شما چیه میخواید قیام بکنید؟ دنبال حضرت قیامید. حضرت تعبیری دارن میگن والا ما با بنی امیه یعنی با هم دعوا داشتیم و اختلاف داشتیم، قیام نکردیم، والا با شما که پسرمو هستیم و شما به ما احترام میکنی و این مقدارم به ما محبت میکنید، با شما قیام بکنیم. خب این که به نوعی اینها رو ترجیح میدن بر بنی امیه و یا اینکه میگن نه اهل قیام نیستیم، اینا برای بیان تقیه یه موضوعه. یا یکی از مسائل دیگه بحث زراره است که دیروز بهش اشاره کردم، که به زراره حضرت میگن که خلاصه به یه بدی رازه به زراره میگن، بعدن به عبدالله پسرش میگن مراقب باش به پدرت بگو اگر ما احیانا بدی گفتیم میخواستیم نجاتش بدیم، چون اونو اگه میفهمیدن این از ماست اذیتش میکردن. اما یه مورد دیگه جالبه که هست که از زراره گله‌ای دارن و اون این که میگن چرا تو جمع از من سوالایی میکنی که من مجبور میشم جوابی بدم که مخالف حکومته، یعنی چرا سوالی میکنی که میدونی من الان جواب بدم موجب درد سر میشه. در موارد دیگه باز حضرت به صفا تعبیر امیرالمومنین کردن، چه خب تعبیر امیرالمومنین پیداست در رابطه با صفاح تعبیر تقیه ایست. و بالاخره هم یکی از نکات معروف که دیگه حالا همش روزش رو خوندید و گفتید وصیت حضرته، که حضرت زاده وقتی میخوان وصی انتخاب بکنن بر خودشون، یکی حاکم مدینه رو میذارن، یکی خود منصور دوانقی رو به عنوان وصی انتخاب میکنن، یکی حمیده فرزند خودشون که یا زفت شاد و حمیده باشه، و دو تا پسرها یعنی عبدالله افتح و خود امام کاظم. خب جامعه شیعه میفهمیده منصور که قابلیتشو نداره، حاکم مدینه هم که حتما قابلیتشو نداره، اون زن هم که طبق قواعد نمیتونه امام باشه، ولی همون دوتا بالاخره باعث دعوای فتحیه و شیعه اثنی عشری شده دیگه، که خب این هم یه پیشبینی دقیقه حالا ناشی از علم امامته که عبدالله افتر بیشتر از 70 روز زنده نمونده، یعنی بحث ادامه داری پیدا نکرده. گفتم چند بار در رابطه با همین بحث عبدالله افتر چند جا که این یکی از حالا یا کرامات یا معجزات یا تنبهات یا از اتفاقات که این بحث عبدالله افتح که پیش اومده یه بحث بسیار مهمی در جامعه شیعه پیش اومده، و اون بحث اینه که خب عبدالله بعد 70 روز در حالی که بچه نداره مرده، پیروان عبدالله افتح که بزرگانی هم میگم خاندان ابن فضال هم، حسن ابن علی ابن فضال از روات گردن کلوب و فقهای بزرگ اصحاب حضرته، پسر هم داره، نوه داره، همین هست. اینها خب تو این وضعیت اومدن سراغ امام کاظم، چون کسی هم نبوده، وصی حضرت هم بوده، امام صادق هم عبدالله انتخاب کرده بوده هم امام کاظم رو. یه طیفی گفتن پس معلوم شد از اول امام کاظم بوده، عبدالله نبوده. کالا در زندگی امام کاظم میرسیم، امام کاظم از همون اول کار به یه سری از اصحاب سر میگفتن منم، ولی از اول کار به همه نگفتن. به همه نمیگفتن که امامت مال منه، سکوت کرده. اینجا یه عده اومدن مثل فتحیه گفتن هر دو هم لذا امام کاظم میشه امام هشتم، ششم امام صادق، هفتم امام عبدالله، بعدم هشتم امام کاظم. یک روایتی آمده در جوامع شیعی و این روایت مطرح شده به صورت بسیار پررنگ و اون این که امامت در دو برادر جز در حسنین جمع نمیشه، فقط در حسنین جمع میشه. فتحیه اینو قبول نکردن روایتو، جامعه شیعه پذیرفته. حالا اون که میگم کرامت یا معجزه یا اتفاق، این روایت به صورت بسیار پررنگ برای اینکه فتحیه رو رد کنن تو کتاب‌های شیعیان اومده، پررنگ شده، ای پررنگ شده. و این کجا به کار اومده؟ سر جعفر. وقتی امام عسکری به شهادت رسیده، خب یه عده خواستن برن سراغ جعفر، چون حضرت سید محمد زمان خود حضرت هادی فوت کرده، پسر اوله. امام عسکری فرزندی میگفتن نداره، باید بریم سراغ جعفر. یه عده میگفتن اون روایت چی شد، بعضی گفتن پس معلومه از اول جعفر امام بوده. اما خب دوره امامت امام عسکری دوره 70 روزه نیست، دوره طولانی تریست. در نتیجه ظرفیت ذهنی برای پذیرش امامت امام زمان پیدا شده و اتفاقا جعفریه، یعنی کسانی که قائل به امامت جعفر کذاب یا جعفر تواب حالا هرچی هستند، اونا فتحیان، یعنی کسایی که این روایت رو قبول ندارند. خب در دوره امام صادق هستیم هنوز. یکی از موارد دیگه که در هست این روایاتی است که بحثاً از حضرت وارد شده و دائما تنبه میده به این که با مردم مخالطت کنید، رفاقت کنید، روابطتون رو خوب بکنید. یه روایت خیلی جالبی است از حضرت در تفسیر آیه قولوا للناس حسنا، میگه ایل الناس کلهم، للناس کلهم، مؤمنهم و مخالفه همش، اما المؤمنون فیبسط لهم وجهه، وجه صورتش باز میشه، و اما المخالفون فیکلمهم بالمدارات، با اونا به مدارا صحبت کن، لاجتذابهم الى الايمان. بالاخره وقتی خوب صحبت میکنید، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، باشون صحبت کنید، اونا رو جذب کنید. فانه ایسر من ذلک یکف شرورهم عن نفسه و عن اخوانه المؤمنین، آسان تر از این حرفا میشه شر رو برگردوند. دعوا درست نکنید. یکی از موارد دیگه باز توصیه شدید به حضور در جماعت اهل سنت در دوره امام صادق، روایاتش که در این مورد واجب شده. یه روایتی است که روایت خوبی است، اخلاقی هم هست که داره، که یا زید، خطاب به زید شحامه، میگه خالق الناس به اخلاقه، با اونا به اخلاق خودشون مراوده کن. سلو فی مساجده، عودو مرزاتهم، با مرزاتشون رو ایادت کن. وشهدو جنائزهم و این استطعتم ان تکونو الائمه و المعزنین ففعلو، اگر هم میتونید امام جماعت بشید انجام بدید، از اون بگید انجام بدید. فانکم اذا فعلتم ذلک، اخری این کار رو میکنید، غالو، مردم میگن هاولاء الجعفریه، اینا تابعین امام صادق هم جعفریه. رحم الله جعفرن ما کان احسن ما یعدب اصحابه. میگن خدا پدر امام صادق رو بیامرزه، چه اصحاب خوبی تعدیب کرده، ادب کرده، چه آدم های خوبی هن. و ازا ترکتم زالک، ولی وقتی ترکش کنید، قال اونا میگن ها اولا الجعفریه فعل الله به جعفر ما کان اصفع ما یعدب اصحابه. فعل الله دیگه اون لعنش رو عذاب نگفته، یعنی خدا هر کار میخواد باش بکنه، طبیعتا یه پشتا میمیدن دیگه به اون رئیسشون. چرا آدم های بیعدبی اینا، چه اصحاب بیعدبی تربیت کرده. تنبع به این که هر کاری بکنید گردن ائمه رو میگیره، کونو لنا زیناش که در اون مطلب وجود داره. یه نقطه دیگه باز در رابطه با همین دوره وجود داره و اون این که یه روایتی از حضرت هست که میگن این امارت بنی امیه کانت به سیف، ولی امامت ما به رفق و مدارا و وقار و تقیه و حسن و ارتباط و مخالطت با مردمه، جذبش از راه شمشیر نیست. پس اون چیزی که استفاده کردیم این گستردگی ارتباط، به خصوص تفاوت شدید مذهب و اندیشه شاگردان که از قالی محض توشون هست تا اصحاب سر، تا از اون طرف کسایی که نه هیچ اعتقادی هم به حضرت ندارن فقط احکام رو میگیرن، یک فضایی به وجود آورده که فضا برای تقیه خیلی فراهمه. هم تقیه نوع دوم، این تقیه کلامی، هم تقیه نوع اول، هم تقیه در مسائل شخصی حضرت، به خصوص با توجه به اینکه اسماعیل هم قصد قیام داشته، هم در مسائل مربوط به خود حضرت که مواردی در زندگی شخصی بوده نه به نحیص الامام، و هم اینکه بعضن هم باعث دردسرهای خوفن می شده یا مدارتن که مدارت انجام بدید. این باعث شده که در روایاتی هست که افراد به حضرت که نوشتن، معلومه در همون دوران این بحث تقیه مطرحه، به حضرت نوشتن آقا اینو کسی نمیدونه ها، ما خودمون اصحاب سریم، اصل رو بگو. یعنی به حضرت که نامه نوشتن، بعضی از افراد در مکاتباتی که نوشتن گفتن آقا مطمئن باشید این واسطه واسطه خوبیه، مطلب درسته رو بفرمایید. یعنی کم نه در ذهن اونها هم بوده که ممکنه حضرت به عللی مسئله واقعی و مسئله اصلی رو بیان نکنه. نه اون نقطه رو گفتم، اون نقطه فقط دو تناسه که گفتم و در مقام کلی شد که ارتباطاتون رو خوب بکن. یا در رابطه با بعضی موارد که دیروزم دوتاش اشاره کردم، از حضرت صادق سوال میکنن راجع به مطالبی که از امام باقر گفته، حضرت میگن نه اون در مقام تقیه بوده. یکی موارد مثلا نماز جهره، از امام صادق سوال میکنن که آیا ما قنوت بگیریم؟ از امام باقر، از حضرت سوال میکنن که ما قنوت بگیریم؟ امام باقر گفته بودن در همه نمازها جایز قنوت. امام صادق میگن نه فقط در نمازهای جهریه، یعنی فقط در صبح و مغرب و عشا قنوت میتونید بگیریم. بعدن که یکی از شون میاد حضرت میگن نه اون که گفتم جهری اون تقییتن بود، چون اهل سنت میگفتن منم خواستم مطابق اونا بگم، ولی در همه انجام بگم. اونا ظاهرا در نفر صبح و مغرب و عشا دارن، حالا اون وقت مختر بود. یه موردی ظاهرا نمیگن، حالا اگرم بوده اون مختر زمانی نبوده، یعنی بالاخره چون اهل سنت هم یه دست نیستن که بگیم این موردش تو روایتش اومده. تو ذهن منم جایی که مکه که بودیم هر وقت اونو میگرفتن یا صبح میگرفتن یا مغرب و عشا، من تو ظهر اینا. حالا اصلا مسئله الان مهم نیست، وارد این مسئله نشیم، بچه‌ها الان مورد مصداقی نمیخوایم بگیم، بلکه روایتی تو این مضمون وارد شد. یکی از موارد دیگه که باز بر اولین بار پیدا شده و نشونگر این که مسئله مهمه،
اولین بار در بحث تعارض که خب از حضرت بپرسن آقا دو تا روایت از شما رسیده چه کنیم، حضرت مخالفت عامه رو به عنوان یکی از ملاک ها بیان میکنن. حالا میگه به هر صورت این ملاک در زمینه تعارض رو، به اینکه این تعارض اگر پیش آمد یکی از مرجعات مخالفت با عام است به خاطر احتمال تقیه، بر اولین بار اینجا مطرح میشه. مواردی وجود داره، باز دوباره از حضرت ابوبصیر از حضرت سوال میکنه، اینا صریح تقیه است که آقا میشه بر گلیم سجده کنیم ما؟ حضرت میگن اذا کان است تقیه فلا بأس، اشکال نداره. یا از حضرت سوال میکنن در رابطه با کیفیت نماز با اهل سنت، میگن من میرم میخونم باشون، باهاشون نماز بخونم. یا راوی از امام سوال میکنه که آقا ما در مکه و مدینه، این نکته قشنگی، این روایت جالبیست، میگه در مکه و مدینه ما بازم باید قصد عشره کنیم یا نماز شکسته بخونیم؟ مکه مدینه ویژگی داشته و اون اینکه اونجا دیگه همه با هم جمع میشدن تو یه جا. ببینید اتفاق اتفاقی که الان هم تو مسجد حرام اینا میفته. حضرت میگن که نه، این دو تا شهر هم هیچ فرقی نمیکنن، اونجا باید قصد عشره کنید. اینا با اگر قصد مسافرید نماز شکسته است، هیچ فرقی مثلا با کاشون نداره. بعد راوی میگه اما خب بعضی از اصحاب اومدن از شما نقل کردن که گفتن اگه 5 روز در مکه مدینه هستید نمازتون رو درست بخونید، 10 روز نه، مکه و مدینه 5 روز ملاکه. حضرت میگن والا اون مقطع که من دیدم اینا میان اینجا نماز به من، چون نمازشون شکسته میخوان بخونن، ها میرن جمع میشن با این اهل سنت، با میشن میان بیرون. حالا یا اصلا نمیخونن یا دورکتی وسط با میشن میان بیرون، زشته، به هم میریزن، صفوف رو به هم میریزن، باعث وهم شدن. من گفتم تو مکه مدینه 5 روزه انجام بدید، ولی وقت بقیه ای بوده، این وقت مربوط به اون زمان خاص. یکی از موارد دیگه در رابطه با یوم شکه، که اینو یادتون باشه همون روز اولم هم گفتم که حضرت گفتش که نگاه کنید من یه روز افطار بکنم بهتر از اینه که گردنم رو بزن آکه. لعفتر یومن من شهر رمضان ثم اغزیل احب الی من ان یضرب عنقی، گردنم رو بزنم. دو تا روایت به این مضمونه. یه جا میگن به غلامشون میگن برو این مردم چیکار بکنن، همون که اون کارا رو میکنن بیا بگو، نمیخواد ما چیز جدیدی نده. یا میگن رفتن در مجلس ابوالعباس صفای و مشک، قطعاً میدانستم از خود حضرته، میدانستم امروز روز رمضانه. بعد او به من گفت روزه گرفتید؟ من گفتم نه، اگه شما روزه میگیری ما میگیریم، نمیگیری نمیگیریم. گفت ما نمیگیریم، من هم نشستم باشه روزه رو خوردم که در حقیقت مخالفت نکنم. اینو زمینه کنید به اون جلسه که گفتم که این مسئله نفی حکومت، یه چیزایی توی دوره‌های زمانی خیلی فرق میکنه. یعنی اینکه شما اگر قبول نمی کردی حکم حاکمو، یعنی من حاکمیت تو رو قبول ندارم، یعنی از فردا قیام. مثل یکی هم موارد اینه که اصلا اونی که وامیست امام جماعت حاکم شهره، حاکم شهر باید امام جماعت وامیست داده. یا اگه جنازه می آوردن نماز میت رو باید حاکم بخونه، حاکم شهر انهان، حاکم شهر حاکم باید بخونه. اگه نمیذاشتن حاکم شهر نماز بخونه، یعنی ما حکومت تو رو قبول نداریم، اصلا تو رو به عنوان حاکم قبول نداریم، که این معناش قیام بود و معناش نهار و دعوا بود. یا در روایت دیگه ای حضرت گفتن آقا اگر تقیه شد میتونید قسم بخورید، قسم خوردنش هم اشکال نداره. قصه معلم خونه ایستم که قبلا گفتم که حضرت بهش گفته بود افشای اسرار نکن، آخرش هم رفت و گفت و اونم به دست داوود ابن علی فرموندار مدینه به شهادت رسید. یه مورد دیگه دو نفر از زیدیه خدمت امام رسیدن، از حضرت سوال کردن آیا در میان شما امامی هست که اطاعت ازش واجب باشه؟ امام مفترض و طاعه وجود داره؟ حضرت میگه نه، وجود نداره. اون دو نفر عده‌ای رو از اصحاب رو معرفی میکنن، میگن آقا ما رفتیم از اونا پرسیدیم، گفتن جعفر ابن محمد امام مفترض و طاعت. حضرت هم عصبانی میشن، میگن نقصر خود گفتن. من کی گفتم بهشون این حرف رو بزنن؟ اثر خودشون گفت، لازم نیست اینجور میشه. یا در روایتی که ما خوندیم از یادتون باشه، روایتی خوندیم اینجا و آقا حسینی خیلی سرتکون میداد و خیلی احساساتی شده بود که ایاکم و ذکر علی و فاطمه، که نگید اصلا نام امیرالمومنین، نام صدیقه طاهره رو به کار نبرید. فان الناس ليس شيء ابغض اليهم من ذكر علي و فاطمه. نگید دعوا درست نکنید. خب اینجا میگه نگید، یعنی تو شرایط خاص تغییر است. یه مورد دیگه یه باز جالب روایتش، صفحه 402 این روایت چند بخونیم. این ادامه همون روایتی است که خاطرتون باشه گفتیم علی ابن الحسین داره تفسیر امام عسکری یعقول، گفتم یه یعقول احتمالاً توش اضافه اومده، این تو همونه. قال بعض المخالفین به حضرت صادق لرجل من الشیعه، امام صادق نشسته بود، یکی از مخالفین رو کرد به یکی از شیعیان، خب ما تقول فل عشره من از صحابه، این هم عشره مبشره که دنیا میگن این دهتا خیلی مثلا بشارت بهشتشون داده شد. این رو اقول فیهم الخیر الجمیل، من خوب میگم الذی یحبط الله به سیعاتی و یرفع به درجاتی، من خوب میگم خدا به وسیله این گفتن من تازه سیئات من رو حفظ میکنه و درجات من رو بالا میبره. قال سائل، سائل میگه که اون همون مخالفه، الحمدلله علی ما انقذنی من بغضک کنت اظنک رافضیا تبغض الصحابه. من فکر میکنم تو یه آدم رافضی هستی، بغض صحابه رو داری. فقال الرجل، این حضرت صحابی حضرت صادق گفت الا من ابغض واحدا من الصحابه فعليه لعنت الله. قال اون طرف یه لحظه گفت خب شاید این داره تقیه میکنه، گفت قال لعلك تتعول، شاید داری میپیچونی تعویل میکنی. ما تقول فی من ابغض العشره من الصحابه، گفت کسی که بغض عشره رو داشته باشه چی راجبش میگی؟ فقال من ابغض العشره فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. فوسب یقبل رأسه، اونم پاشد پیشونی رو بوسید، خیلی دیگه زود. و قال اجعلنی فی حل مما قذفت و شبهی من الرأس قبل الیوم، منو حلال کن، من هرچی قبل امروز به تو چیز گفته بودم منو حلال کن. این تعبیر بکنم، ابن حجر عسقلانی تو این بحثامو نوشتیم تو بحث طرف، ابن حجر عسقلانی یه جا داره میگه اگر سنیا به کسی میگن رافضه، یعنی کسی که قائل به این که امیرالمومنین خلافت بلا فصل داره، اگه میگن شیعی یعنی این کسیست که ترجیح میده امیرالمومنین رو بر شیخین، اگه میگه فیه تشیع یعنی ترجیح میده امیرالمومنین رو بر عثمان، اگه میگن قالی یعنی کسیست که به صحابه یعنی به اون شیخین به خصوص دشنام میده. یه تعبیری داره ابن حجر عسقلانی، میگه ما تقسیم بندیمون اینه، تو فتح الباری داره میگه ما تقسیم بندیمون اینه، اگه گفتیم فیه تشیع اون داره میگه امیرالمومنین از عثمان بهتره، و بذار مثلا در رابطه با حکیم نیشابور، حاکم نیشابوری صاحب این کتاب مستدرک صحیح این که میگن فیه تشیعون، میگن چون این ترجیح میداده بر عثمان فقط در فضیلت آن، نه اینکه بگه خلافت دارن ندارن. گفته فضیلت امیرالمومنین بیشتره. یکی از بحثای داغ اون روزگار اینه که کدوم یکی از اینا بر هم ترجیح داد. دومین بحث این بوده که حالا بر شیخین اگه گفتن میشد شیعیون، رافضی یعنی کسی که قائل به بلا خلافته، یعنی در حقیقت رافضی شیعه امروز عقیده‌ای ماست که اونا میگفتن. اگه گفتن والی یعنی کسی که سب و شیخین میکنه، این فضل باره میگه ما تو چلاوال کلامیمون تعریفمون اینه.
شاخلی ها که همه فضیلت میدونن امیرالمومنین باشه،
نه بر شیخین نه، بالا میبرن، دوست دارن، حبش رو قبول دارن، ترجیح نمیدن. اونا ترجیح تو اهل سنت یکی از قواعد امروزشون اینه که رتبه همون رتبه خلافته، یعنی بعد از پیامبر ابوبکر اوله از نظر فضیلت، حالا وجب هم رفتن من وجب کردم چه جوری دیگه، بعدش عمر، بعد عثمان، رو بعد امیرالمومنین.
شیعه یعنی شیعه رو کسی میدونن که خلیفه اول رو، خلیفه اول رو میدونن، اما علی رو فاضل‌تر از این رو میدونن.
اون رو اون رو درش اون رو میگن شیعه دیگه. خب حالا میگم تعبیری که الان فضل باری گفت دیگه،
چیز خیلی از این شافعی ها همین
که میگن چی؟
میگن امیرالمومنین بعد از پیغمبر
نمیگه، کسی نمیگن در این باره ندارن. حالا بیادید بعد نه از در اهل سنت همه شون که در اینو در رابطه با عثمان و امیرالمومنین یه بحث تاریخی مفصلی پایان قرن اول و قرن دوم هست تا مرتب بعد هم اهل سنت روی این مسئله مصرن که اون ترتیب به هم نخورد. اون آخونداشون بی سواد بودن. قال اجعلنی فی هل من ما غذفت و جبهی من الرفت قبل الیوم، قال انت فی هل، بخشیدم و انت اهلی. ثم من صرف السائل، سائل رد، فقال له الصادق، امام صادق رو کرد به این صحابی خودش گفت جوت، خیلی خوب جواب دادی، الله لله در رک، لقد عجبت الملائکه فی السماوات من حسن توریتک، معلومه توری هم کرده، میگه از این حسن توریتو ملائکه تعجب کردن. ولی انسلم دینت، دینت هم خراب نکردی، و زاد الله فی مخالفینا غمن الى غمن، اونم یک غمی رو بر دلشون اضافه کرد. خب اینا میبینید ما هم تمومش کنیم. دیگه رسیدیم به بحث امام کاظم. در رابطه با دوره امام صادق تحت ماهای کوچیکی دیگه داریم که انشاءالله اونو برگشت دیگه مربوط به امامه.